الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات بی پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و بر اهل بیت پاک و مطهرش، خدمت خوبان شنونده همراهان رادیو معارف هستیم با پرسش و پاسخ اعتقادی. انشالله که طاعت و عبادت شما در روزهای سپری شده از ماه مبارک رمضان مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و در روزهای آینده بر توفیقات شما افزوده بشود انشالله. جناب استاد محمدی سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران محترم شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق و سلامتی و قبولی اعمال و انشالله که با دست پر از این معدوه الهی برخیزند و ماه مبارک رمضان رو با دست پر به انجام برسونند و اون آخر در ماه مبارک رمضان یه دعایی است که هر شب مستحب خوندنش، اعوذ بجلال و جل کریم ان ینقضی عنی شهر رمضان او یطلع الفجر من لیلتی هذه ولک قبلی تبعت او ذنب تعذبون علیه. در دهه آخر ماه مبارک رمضان این دعا دو بار هم تو اون دعاهای دهه آخر خونده میشه، هم در همون که در همیشه خونده میشه. مضمونش اینه که خدایا نکنه ماه مبارک رمضان تموم بشه و من هنوز بار خودم رو نبسته باشم، هنوز مشکلاتم رو حل نکرده باشم. انشالله که دوستان شنونده ما تا همینجای ماه مبارک رمضان که اومدن بارشون رو بسته باشند و جایزه های بزرگی رو برای خودشون تهیه کرده باشن که در یوم الجوائز اون جایزه ها رو بهشون بدن.
انشاءالله ما هم همین گونه بهره‌مند باشیم از برکات ماه مبارک. دوستان شنونده در خدمت شما هستیم. قبل از اینکه سوالات رو بشنویم بار دیگر یادآوری میکنم که شماره پیامک 30553 شماره است که میتونید پیامک های خودتون رو برای ما ارسال بکنید. سوال، انتقاد یا پیشنهادی دارید از این طریق برای ما میتونید بفرستید. در آغاز پیامتون حتما عدد 409 رو به عنوان کد برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی یادداشت بفرمایید که مشخص بشه پیامک شما برای این برنامه است. اولین سوالی رو که همکارانم آماده پخش دارند با هم بشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
ما چیکار کنیم که از مرگ نترسیم؟ و سوال دوم اینه که اگه میشه راههای توبه کردن رو بگم.
بله بسیار خوب. این شنونده نوجوان ما دو تا سوال پرسیدن، خیلی کوتاه و سریع ولی سوالای به هر حال پرمغز و دامنه‌دار. سوال اولشون که کیفیتش هم قدری خوب نبود، من پوزش میخوام از شنوندگان عزیز. سوال اولشون این بود که چه کار کنیم که از مرگ نترسیم.
دوستان نداشت باشن که اولا اینجوری نیست که همه از مرگ بترسن. بعضی هستن که خب مرگ براشون مثل مسافرت کوتاه میمونه که هیچ نگرانی و ترس ندارن از مرگ. مولا امیرالمومنین علیه السلام میفرمود والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه. پسر ابو طالب به مرگ معنوستر است از بچه پستان مادر. بچه از پستان مادر نه تنها نمی ترسه، خیلی هم دوست داره و خیلی هم معنوس. در روز عاشورا همه نوشتن، موافق و مخالف نوشتن که هرچه کار سخت‌تر می شد، هرچه به شهادت نزدیک‌تر می شدن، امام حسین و بعضی از اطرافیانشون اینها آرام‌تر می شدن. چهره ها شادابتر و بشاشتر، چهره ها گل می داخت. طوری که دوست و دشمن تعجب می‌کردن و گفتن اینا رو نگاه کنید، مرگ رو به تمسخر گرفتن، از مرگ اصلا نمی‌ترسن. و تو تاریخ کربلا زیاد داریم کسانی که واقعا مرگ رو بازیشی گرفته بودند. اون عباس بن ابی شبیب رو حتما دوستان دیدن، مواردی از این قبیل. با بعضی از همین کسانی که در کربلا حضور داشتن بعدا سرزنششون می‌کردن، می‌گفتن شما خب این چه نامردی بودی که 10,000 نفر 30,000 نفر مثلا با یه عده معدود. گفتن شما نمیدونید چه خبر بود، اینها مرگ براشون بازیچه بود، شمشیرشون گذاشتن رو شانشون، رو دوششون و گویش اصلا مرگ رو به چیزی حساب نمی کردن.
یا علاقه داشتن. تعبیر احلام من الاسد خیلی معروف است.
بله حضرت قاسم گفت احلام من الاسد.
بله.
از کنم پس خلاصش این شد که اینجوری نیست که همه از مرگ نگران باشند و بترسن. اما چه کار کنیم که نترسیم؟ باید اول اون علل و عوامل ترس از مرگ و نگرانی از مرگ رو بررسی بکنیم. اگه اونها نباشه خود به خود ترس از مرگ هم نیست. یک علتش که شاید حالا این علت نسبتاً غالبی باشه اینی که ما از حقیقت مرگ بیخبریم. انسان هر چیزی که نشناسه میترسه. وقتی توی خونه‌ای که نرفته نمیدونه کجاست برای اولین بار میخواد وارد بشه، تاریک هم باشه میترسه. انسان از اون چی که نمیدونه وحشت داره. هر جایی که انسان غالبا میترسه به خاطر اون عدم شناخت هست. امام هادی علیه السلام رفتن دیدن یکی از اصحابشون که در حالت سکرات بود، خیلی جزا و فضا میکرد، خیلی بیتابی میکرد. امام بهش فرمود چته؟ گفت از مرگ میترسم. امام فرمود چرا میترسی؟ چون مرگ رو نمیشناسی. اگر مرگ رو میشناختی، اگر از حقیقت مرگ آگاه بودی، هرگز نمیترسیدی. بعد امام براشون مثالی زدن که حقیقت مرگ رو بیان کردن، طرف هم راحت جان داد و دیگه همه جزا و فضا و بیتابیش از بین رفت. غالب مردم اون تصوری که از مرگ دارن تصور درستی نیست. حقیقت مرگ رو چیز دیگه تصور میکنن. مرگ در واقع یه لباس عوض کردن هست، یک از کنم که قفس شکستن هست. امام زینالدین علیه السلام وقتی ازش پرسیدن که مرگ چیه، امام فرمود للمؤمن کنزع ثیاب وسخت قمله، برای مؤمن همانند کندن لباس چرکینی که حیوانات شپش گذاشته، اینو انسان از تنش بیرون بیاره. و فک قیود و اغلال ثقیله، مرگ عبارت است از برداشتن قل و زنجیرهای سنگین از دست و پا. چه نگرانی داره که انسان خودش رو نجات بده از اون لباس چرکین یا اون قل و زنجیرهایی که. و الاستبدال به افخر ثیاب، به جاش پوشیدن بهترین و گران بهاترین لباس ها و اطیب ها روائه ها، لباس های بسیار خوشبو و بسیار مطبوع. و اوت المراکب، بهترین مرکب ها را انسان سوار بشه. و آنس المنازل، در معنوسترین منزل ها انسان ساکن بشه. این راجع به بله برای کافر و از طور دیگه هست. بنابراین اگر انسان بدونه که مرگ چیه، از امام جواد علیه السلام سوال کردن که مرگ چیه؟ امام فرمود هو النوم الذی یأتیکم کل لیلتین الا انه طویل مدته. مرگ همون خوابی است که هر شب به سراغتون میاد، منتها این طولانی مدت است. در قرآن هم داریم که الله یتوفى الانفس فی نموتها والتی لم تموت فی منامها الی آخر آیه. بنابراین علت اولی
آیه رو ترجمه می‌فرمایید،
می‌فرماید که خداوند جان انسان‌ها رو هنگام مرگشون توفی میکنه و اون کسانی هم که هنگام مرگ جانشون توفی نمی‌کنه در هنگام خواب توفی میکنه. این در واقع وقت خواب هم انسان جانش توفی میشه، منتها توفی محدود و از کنم موقت، اون توفی دائم هست. در هر دو حال انسان قبض روح میشه، منتها در حال مرگ قبض روح دائمه، در حال خواب قبض روح موقت هست. اون کسی که مرگش مقدر شده، خب خداوند روحش رو نگه می‌داره. اون کسی مقدر نشده، روحی که قبض شده بود برمیگرده به بدنش و از خواب بیدار میشه دوباره به زندگیش. منظورم اینه که اگر خواب اگر مرگ شد یه خوابیدن دیگه نگرانی نداره. حالا حقیقت مرگ رو نمیخوام فعلا وارد بحثش بشیم که خودشون هم بحث مفصلی میخواد. پس علت اول نگرانی از مرگ اینه که ما مرگ رو نشناختیم، حقیقت مرگ رو باش آشنا نیستیم. اگر میشناختیم دیگه نگرانی نداشتیم. دومین عامل که باعث ترس از مرگ میشه اینه که بعضی ها مرگ رو نابودی و نیستی میپندارن، فکر میکنن که با مرگ تموم میشن. از اون طرف انسان فطرتاً تموم شدن رو دوست نمیداره، میل به جاودانگی داره. انسان فطرتاً میخواد که همیشه باشه و همیشه هم هست، همیشه هم هست. اونایی که اشتباه میکنن، خیال میکنن با مرگ انسان نابود میشه، وقت مرگ براشون به شدت هراس‌آور و ترسناک میشه. میگه خب وقتی مردیم تموم شد دیگه، در حالی که فطرتش ذاتش داد میزنه که نباید تموم بشی، تو باید باشی. این دوتا با هم نمیسازه، یکیش باید عوض بشه. فطرت رو که نمیشه عوض کرد، فطرت خب جای خودش هست. اون نگاه رو باید عوض کنیم که انسان با مرگ نابود نمیشه، که اصلا لباس عوض میکنه. یه سفر کوتاه است در همون روز عاشورا که اشاره کردیم. امام حسین علیه السلام یه فرمایش خیلی، یک سخنرانی خیلی کوتاهی برای یارانشون دارن. صبرن بن الکرام، یک صبر موقت مختصر، یک صبرکی لازمه، یک مقاومت مختصری لازم هست. انی سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول ان الموت قنطرت. مرگ یک پل کوچکی است که انسان رو، مؤمن رو، از ساحل گرفتاری ها و نامردمی ها و غم و اندوه ها منتقل میکنه به ساحل خوشی ها و راحتی ها. و بنابراین چه نگرانی داره، چه ترسی داره. به هر حال اگر اینجوری انسان مرگ رو شناخت و مرگ رو عدم نپنداشت، نابودی نپنداشت، دیگه ترس و نگرانیش هم برطرف میشه. عامل سومی که باعث ترس از مرگ میشه گناهه. اونایی که مرگ رو میشناسن و میدونن که با مرگ نابود نمیشن، به زندگی ادامه میدن، اونا هم از مرگ میترسن. چرا؟ چون میدونن که گناه کردن و از دنیا برن باید پاسخگوی گناهانشون باشن. الخائن و خائف، خیانتکار میترسه. اینا میترسن چون میدونن گناه کردن و از دنیا هم برن نابود نمیشن، اونجا باید پاسخ این گناهان رو بدن و لذا میترسن، حقم دارن بترسن. راه حلش چیه؟ که ما زندگیمونو پاک کنیم،
توبه کنن.
توبه کنن. ماه مبارک رمضان فصل خوبیست که از این فرصت، از این باز بودن درهای رحمت الهی در ماه مبارک رمضان، از این به زنجیر بودن شیاطین که پیامبر در همون خطبه عرض کنم که معروفشون که فرمودن که درهای آسمان بازش، ما خودتون بود از خودتون نبندید، درهای رحمت خدا بازش ما نبندید، شیاطین بسته هستن شما بازشون نکنید. ماه مبارک فرصت خوبیست، شیاطین بسته هستن، درهای رحمت خدا بازه و ما از این فرصت استفاده بکنیم و گناهان رو پاک کنیم. این گناه که انسان رو نگران میکنه، این هم نکته سوم. مورد چهارم، علقه ها و دلبستگی هاییست که انسان به دنیا و اون چی که در دنیا هست پیدا میکنه. هرچی که این علقه ها شدیدتر باشه، مرگ برای انسان ترسناکتر میشه. علقه به همسر، به فرزند، به مال، چیزی از این قبیل، این دلبستگی ها، این علقه ها، چون مرگ اینها انسان رو از اینها جدا میکنه، دیگه بدیهیست. اینجا دیگه بحث عدم و جهل و این چیزها نیست، واقعیت داره. واقعا مرگ قطع میکنه بین انسان و اون علقه ها رو. اگه انسان این علقه ها رو کم کنه، به عبارت دیگه بگه که خب بله من از همسر جدا میشم، از فرزند جدا میشم، ولی کسی رو ملاقات میکنم که از همه دوست داشتنی تره که خدا باشه، به لقاء الله میرم، بنابراین چه نگرانی دارم. اینم باز با تحلیل های دیگه میتونه حتی این مشکل رو هم حل بکنه. خب ما که جایی نمیریم، که ما یکم زودتر میریم اینا پشت سر ما میان، اونجا هم که هستیم که بیخبر نیستیم، بی ارتباط نیستیم، مشرف میشیم به همین عالم. به هر حال اونم با تحلیل های دیگه مشکل حل میشه. پس عامل دیگه این شد که این علقه ها و این دلبستگی ها، مخصوصا اگر بخواد این دلبستگی ها با دلبستگی به خدا، با عشق و محبت به خدا منافات داشته باشه، اون وقتی که خیلی دردناک میشه، خیلی ترسناک میشه. اما اگه نه، در راستای محبت به خدا باشه، دیگه این علقه ها خیلی مزاحم نیست. فرزند دوست داره چون خدا گفته دوستش داشته باشه. حالا میخواد بره به لقاء خدا، میگه خیلی خوب، اون خدایی که این حرفا رو گفته، ما میریم پیش خدای اشکال نداره. این هم یکی دیگه از عوامل. عامل بعدی اینه که بعضی ها دنیا رو آباد کردن، آخرت رو خراب کردن. خب طبیعیه که انسان دوست نداره از آبادانی به خرابی بره. اگر برعکس بود، خب اگر برعکس بود دیگه انسان دوست داشت بره، نگران هم نبود، نمیترسیدم. این نکته که عرض کردم رو با فرمایش از امام مجتبی علیه السلام که در ایام میلاد با سعادت امام مجتبی علیه السلام هم هستیم، مستندش بکنم. شخصی از امام مجتبی علیه السلام سوال کرد که چرا ما از مرگ بدمون میاد، از مرگ میترسیم، مرگو دوست نداریم. امام فرمود لأنکم اخربتم آخرتکم و امرتم دنیاکم، چون شما آخرتونو خراب کردید، دنیا رو آبادش کردید. و انتم تکرهون النقله من العمران الی الخراب. خب بدتون میاد که از آبادانی به خرابی بریم، دلیلش مشخصه. چنانکه اگر انسان چیزی نفرستاده باشه، خالی نکرده باشه که باز ماه مبارک رمضان فصلشه که انسان بفرسته. مثلا هر چی ثروت داشته، هر چی مال داشته، همه رو اینجا نگه داشته، هیچی اون طرف نفرستاده. خب میترسه بره، نمیتونه جدا بشه، نمیخواد جدا بشه. ظاهرا از پیامبر روایت از پیامبر هست که شخصی از پیامبر پرسید ما چرا از مرگ بدمون میاد. پیامبر ازش پرسید الک مالون، مال داری؟ گفت بله. پیامبر فرمود چیزی هم جلو فرستادی؟ گفت نه. پیامبر فرمود فمن ثم لا تحب الموت، به همین دلیلی که دوست نداری. در یک روایت دیدم که پیامبر فرمود که خب مرد دوست داره همراه مالش باشه، اگر مال جلو فرستاده بودی دوست داشتی بری به اون ملحق بشی. این هم یک مورد که در واقع اگر ما کاری بکنیم که برای اون طرف هم یه کارهایی رو انجام بدیم، مالی بفرستیم، عملی بفرستیم، از کنم که و اون طرف رو آبادش کنیم، راحت هم میشه آباد کرد. مادام که در دنیا هستیم، در این ماه مبارک رمضان، در این شبها، در این سحرهای ماه مبارک رمضان، دعای نیمه شبی دفع صد بلا بکند، یه دعای نیمه شبی گاهی انسان رو از زمین به آسمان بالا میبره. انسان باید توجه داشته باشه که نومید هم مباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک اشاره به مقصد رسیدن. از اون طرف انسان نباید مغرور بشه، اما از این طرف هم نباید ناامید باشه. مخصوصا در ماه مبارک رمضان، ماه
امیده،
جرعه نوشیست.
بله.
ماه امید هست و انسان باید بدونه که ناگه به یک اشاره به مقصد میرسه، با یک اشاره به مقصد میرسه. به هر حال اگر انسان اون طرف رو آباد بکنه و گامهایی برداره، این گامها وقت دیگه از مرگ نخواهد ترسید. اینها برخی مواردی بود که من بهش اشاره کردم. البته موارد دیگه هم هست، مهمترهاش رو خدمت دوستان عرض کردیم. اگر بناس از مرگ نترسیم، این کارها رو انجام بدیم. یه نکته دیگه هم عرض بکنم که باز این نکته هم مخصوصا در ماه مبارک رمضان خیلی مهم هست. شاید یه بار توی که از برنامه خدمت دوستان عرض کردم که در شب 27 ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام شب تا صبح این دعا رو تکرار می‌کردن: اللهم ارزقنا تجافی عن دار الغرور والانابه الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. جمله سومش الان شاهد مثال من هست. خدایا روزی من کن که استعداد رفتن رو قبل از این که مدت از دستم بره، قبل از این که مدت فوت بشه، استعداد رفتن رو به من بده. اگر این استعداد حاصل بشه که وقتش تو این ماه مبارک رمضان هست، دیگه انسان نگران نیست و نمیترسه. حدیثی رو از امیرالمومنین علیه السلام میخونم که حضرت فرمود اگه کسی استعداد مرگ رو داشته باشه، دیگه از مرگ نمیترسه، دیگه باکیش نیست. از سوال کردن که استعداد موت یعنی چه؟ امام فرمود که اداء الفرائض و اجتناب المحارم و الاشتمال علی المکارم. سه کار انسان انجام بده، واجباتش انجام بده، من توضیحا نرز میکنم، مستحبات باشه طلبش، از حرامها پرهیز کنه، باز توضیحا نرز میکنم، مکروهات و مباحات باشه طلبش، فقط حرامها رو انجام نده، اون مکارم اخلاق رو هم به دست بیار. این سه تا گام رو برداره. بعد امام فرمود که ثم لا یبالی اوقع علی الموت ام وقع الموت علیه. دیگه باکش نباشه، او بیفته رو مرگ یا مرگ بیفته رو او بره سراغ مرگ یا مرگ بره سراغش، هیچ فرق نمی کنه، دیگه نگران نباشه. بعد در پایان فرمود والله لا یوالی ابن ابی طالب اوقع علی الموت ام وقع الموت علیه. به خدا قسم پسر ابی طالب براش فرق نمی کنه که او سراغ مرگ بره یا مرگ بیا سراغ او.
یعنی خودشون این گونه بودن که
بله براش فرق نمی کنه. خب اگه انسان این استعداد رو پیدا کرد، از مرگ نمی ترسه که. خیلی در انسان این سه گام رو برداشت و این سه کار رو انجام داد، دیگه نگران نیست که حالا مرگ سراغ او بیاد یا او سراغ مرگ بره، براش فرق نمی، آماده مثل کسی که بار سفر بسته، الان بهش بگم بلند شو بریم، باشه بریم، یه ساعت دیگه بهش بگم بریم، میگه من آمادم بریم. اگه اینجوری شد دیگه انسان از مرگ نمیترسه.
بسیار خوب، خیلی متشکر. خب این پاسخ سوال اوله این چننده نوجوانمون بود که پرسیده بودند چیکار کنیم که از مرگ نترسیم. در واقع عوامل ترس از مرگ رو از خودمون دور بکنیم، ان شاءالله که از مرگ نخواهیم ترسید. اما سوال دیگری هم داشتند و اون این که راه‌های توبه کردن رو خواسته بودند که توضیح بفرمایید، که حالا یکی از
راههایی که برای رهایی از ترس مرگ شما اشاره کردید این بود که چون یکی از عوامل ترس از مرگ گناه کردنه، اگر کسی گناه کرده از گناهانش دوری بکنه و خودش رو از گناهان رها بکنه. حالا مناسبت با این بخش از پاسخ قبلی هم نیست پاسخ این سوال، راههای توبه رو بفرمایید.
چند نکته رو خدمت دوستان عرض میکنم. نکته اول اهمیت توبه هست، که واقع اینه که اگر انسان توبه نکنه و این ظرف نفس رو پاک نکنه، زحمتش هدر رفته. شبهای قدر در پیشه، در اون شبها که انسان باید دعا کنه و باید کارهای از این قبیل بکنه، مقدمش توبه هست. اول باید انسان ظرف نفسش رو با آب توبه پاک کنه، اون وقت شب قدر براش میشه شب قدر. اون وقت اونجا دعای جوشن کبیر و سردکر نماز و اون نمازهای دیگه که وارد شده و قرآن به سر گرفتن و اونها اون وقت براش ارزش پیدا میکنه. چون از کنم که توبه هست که انسان رو محبوب خدا میکنه. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خداوند توابین رو دوست داره و متطهرین رو هم دوست داره، که معناش میشه که اگه کسی توبه کرد پاک میشه، که دو جمله پشت سر اومده، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. اگه کسی توبه کرد میشه جزء متطهرین. متطهرین پیامبر فرمود لیس شیء احب الی الله من مؤمن تائب او مؤمنه تائبه. هیچ چیز پیش خدا محبوب تر از مرد توبه‌کار و زن توبه‌کار نیست. اینا میشن محبوب خدا. آیه قرآن هم همین مطلب رو بیان فرمود. باز پیامبر فرمود که کل بنی آدم خطاون. بنی آدم خطاکارن غالبا. و خیر الخطائین التوابون. بهترین خطاکاران تائبینشون هستن. و روایت در این زمینه خیلی زیاد هست که خداوند از توبه بندهاش چقدر خوشحال میشه. حالا خوشحال چی میشه به تعبیر خودمون، یعنی در واقع ناظر به منزل انسان اگر بخوایم بگیریم. خب پس توبه بسیار مهم هست و اینم دوستان توجه داشته باشن که توبه واقعی همه گناهان انسان رو پاک میکنه. هو الذی یقبل توبه عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون. او کسی است که توبه بندگانش رو قبول میکنه و سیئات رو ازش میگذره، پاک میکنه. التوبه تو تجب و ما قبلها. توبه قبلش رو پاک میکنه، از بین میبره. التائب پیامبر فرمود، تو حدیث هر دو مال پیامبر بود، التائب من الذنب چمن لا ذنب له. کسی که از گناهی توبه کرد مثل کسی میمونه که اصلا اون گناه رو انجام نداده و گناهی رو انجام نداده. باز امام امیرالمومنین فرمود التوبه تو تطهر القلوب و تغسل الذنوب. توبه دلها رو پاک میکنه و گناهان رو میشوید. این یک بحث. اما اینکه حالا توبه یعنی چه، حقیقت توبه چیه، چه گامهایی باید برداریم، عرض میکنم که حقیقت توبه همون ندامت و پشیمانی قلبی است. ندامت واقعی، آن ندامت جانسوزی که هستی گناهکار رو با آتش بکشه. اینقدر پشیمانی شدید هست که وجود گناهکار رو میسوزونه. این ندامت اگر واقعی باشه بقیه گامها به دنبالش میاد. دانو فرمایش امیر رو
ریشه است دیگه، یعنی این ماهیتش اینه، حالا
حقیقتش اینه.
بله،
در روایت هم داریم که پیامبر فرمود ان ندم و توبتون، یا ان ندم و علی خطیعه استغفارون، ندم القلب یکفر الذنب. پس توبه همون ندامته، حقیقت توبه همون ندامت. منتها این که حالا گام های دیگه انسان باید برداره که دانو فرمایش امیر رومین علیه السلام داره که 6 گام باید برداره تا به توبه برسه، توبه کامل، که در نهج البلاغه فرمایش هست، در کافی هم هست که حالا مفصل هست. امیر رومین اونجا فرمود که 6 گام باید انسان برداره. اول ندامت، همین ندامتی که عرض کردیم، ندامت واقعی، پشیمانی واقعی. دوم عزم بر ترک، که تصمیم میشیم باشه که من دیگه تا قیامت اگر عمر داشته باشم به این گناه بر نمیگردم. این هم باید واقعی باشه، چون بعضی ها شیطان گاهی سر انسان کلاه میذاره، خیال میکنه توبه کرده در حالی که واقعا توبه نکرده. دلیلش هم اینه که اون شرایط گناه رو تغییر نداده، اون رفقایی که باعث گناه شدن هنوز دوستشن، اون جاهایی که میرفته باعث اسباب گناه رو براش فراهم میکردن هنوز میره. یه روایت از پیامبر هست و باید مفصلیست که میفرماید که من تاب ولم یقیر رفقاءه فلیس به تائب، من تاب ولم یقیر مجلسه فلیس به تائب، من تاب ولم یقیر مکسبه ملبسه. حالا قریب این مزامین در اون روایت هست که کسی که توبه کنه ولی رفقاش تغییر نده توبه نکرده، مجلسش تغییر نده توبه نکرده، شغلش تغییر نده، شغلی که باعث گناه میشه.
در واقع همه اون منظور اشاره به عواملی که باعث گناه میشه
دیگه. اگر اونها تغییر نداد این واقعا دروغ میگه توبه نکرده. عزم داشته باشه که همه اینها رو از بین ببره و واقعا توبه کرده باشه. نکته سوم، حضرت فرمود که حق الله رو ادا بکنه، نمازی که نخونده بخونه، روزهایی که نگرفته بگیره، واجبات مالیشو که نداده بده. چهارم، حق الناس رو ادا بکنه، حقوقی که مردم به گردنش دارن. حالا این حق ممکنه حق مالی باشه، حق جانی باشه، حق ارضی باشه، حق اذلالی باشه، گمراه کرده مردم رو، این حقوق رو ادا بکنه. پنجم فرمود که همون گونه که لذت گناه رو به نفس چشانده، سختی و مرارت طاعت رو هم به نفس بچشانه. معنیش اینه که به ازای اون زمانهایی که مشغول گناه بوده حالا مشغول عبادت باشه. از گناه لذت برده، حالا از روزه گرفتن با روزه گرفتن اون لذت ها رو خنسا بکنه. و ششم این که اندوه این گناه باعث بشه که اون گوشت و پوست هایی که در زمان گناه رویده ذوب بشه، به جاش گوشت و پوست جدید بروید. بعد حضرت فرمود با این کار این گام ها رو که برداشت بگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، اون وقتی که خدا هم اون رو قبولش میکنه و این توبه توبه واقعی است. اینجا من یک نکته رو خدمت دوستان عرض بکنم که این شش تا شرطی که امیرالمومنین در این بیانشون بیان فرمودن در واقع به دو بخش تقسیم میشه، شرایط صحت و شرایط کمال. اون دو تا شرط اول شرط صحت بود،
پشیمانی و
عزم بر ترک.
عزم بر ترک
که اگر نباشه توبه ای صورت نمیبنده، شرط صحت توبه. اما چهار تا شرط بعدی شرط کماله. این نکته دقیقی است که حتما دوستان نیت خواهند فرمود. البته در روایت دیگری هم باز موارد دیگر هم گفته که در مجموع انسان باید صرف فقط استغفار و از کنم این که من پشیمانم نباشه، فمن تاب من بعد ظلمهی و اصلحه، اصلاح بکنه، فقط صرف برگشتن نباشه،
یعنی هم جبران اون گناه
رو بکنه. فإن الله یتوب علیه، ان الله غفور رحیم، و خداوند او رو و خداوند هم به سوی او توبه میکنه، چون هر توبه بنده محفوف به دو توبه خداست. یعنی تا خدا دو بار توبه نکنه بنده موفق نمیشه یک بار توبه بکنه. اینجا فمن تابه من بعد ظلمهی، این توبه توبه بنده هست، و اصلحه، اصلاح هم بکنه، فإن الله یتوب علیه، این توبه دوم خداست. در بعضی از آیات هست
توبه خداوند یعنی چی؟ این رو
یعنی خدا برگرده به بنده، به بنده
توبه یعنی بازگشت به سوی خداوند، و توبه خداوند یعنی بازگشت خدا به سوی بنده.
چون واژه توبه رو قرآن برای هر دو به کار برده، منتها توبه خدا رو با علا متعدی کرده، توبه بنده رو با الا. بله، پس اونجاهایی که توبه با علا متعدی شده در قرآن توبه خداست، اونجاهایی که با الا متعدی شده هر دو رو استعمال کرده قرآن.
اون دو توبه خداوند، توبه اول به معنی چیه؟
توفیق توبه،
توفیق که خداوند،
اگه توفیق نده اصلا انسان موفق نمیشه توبه بکنه. بعد که بنده توبه کرد خدا توفیق میده که انسان برگرده، تا خدا توفیق نده انسان سقوط میکنه، حالش هم نمیشه داره سقوط میکنه، خدا متنبهش میکنه، تازه متوجه میشه که داره سقوط میکنه، خدا بهش توفیق میده این برمیگرده. وقتی برگشت تازه نوبت خداست که بپذیرتش، اگه نپذیره باز فایده نداره، میشه توبه دوم خداوند.
بله،
در روایت ما موارد دیگری هم هست، مثلا از خود امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که فرمود التوبه علی اربعه دعائم، توبه چهار تا ستون داره، ندمون بالقلب، پشیمانی قلبی که اشاره کردیم، و استغفارون باللسان، به زبان هم استغفار بکنه، و عملون بالجوارح، همون اصلاح کار انجام بده به دنبال این پشیمانی، و عزمون ان لا یعود، که از اون مواردی که گفتیم در واقع سه تاش اینجا هم عیناً تکرار شده، تصمیم برای اینکه دیگه به اون گناه بر نگرده. موارد دیگه هم هست که از کنم که چنان که در قرآن داریم که توبه نسوخ کنید، فرمودن که همین چهار کار انجام بده، چه هم عزم بر ترک داشته باشه، هم اصلاح بکنه و کار از این قبیل. خلاصه عزم این شد که تو سال دوم این که گام هایی که باید برداره انسان اینه. اولین گام همون ندامته که تا اون حاصل نشه اصلا توبه نیست. بعد عزم بر ترک که اگر اون ندامت واقعی باشه، این عزم بر ترک خودش دلیل بر اینه که اون ندامت راسته. اگر این عزم نیامد معلومه که شیطان سر انسان کلاه گذاشته، اون ندامت نیومده. این دوتا عرض کردیم شرط صحت توبه هست که اگر نباشه توبه اصلا صورت نبسته. اون چهار تا شرط دیگه هم که حضرت فرمود، اون هم شرط کمال توبه.
بسیار خوب. یه خیلی کوتاه بفرمایید این که تابه و اصلحه که اصلاح بکنه، فرمایید یعنی جبران بکنه اون کارهای گذشته رو، این هم دیگه اصلاح کردن بستگی به گناه داره دیگه.
همینطوره، همون که حضرت فرمود، همون شش تا شرطی که حضرت فرمود، چهار تاش همین بود دیگه. حق الله رو انجام بده، حق الناس رو انجام بده، از کنم که زحمت طاعت رو به نفس بچشانه چنان که لذت گناه رو بچشونده، و اون گوشت و پوستی که در حال گناه رویده، اینا در واقع اصلاح کردن هست. مثلا دوتا حق الله حق الناس رو ادا کردن دیگه چیزی باقی نمیذاره، انسان همه اون مافات رو جبران میکنه. منتها باز تاکید میکنم که اینا جز ذات توبه نیست. این چهار تا که از کردیم اینها شرط کمال توبه.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده، با ادامه پرسش و پاسخ اعتقادی از رادیو معارف همراه باشید.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
خب در ادامه برنامه، حالا به جای اینکه ما سوال دیگری رو بشنویم، فکر می‌کنم که سوالی رو که مربوط به همین در واقع بحث است، بحث توبه، این رو خدمت شما مطرح بکنیم. با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان هم هست، فکر می‌کنم این بحث بیشتر به دل میشینه و ان شاءالله به هر حال برکاتی داشته باشه پاسخ دادن شما به این سوال. این که اشاره کردین به اینکه چهار شرط آخر از اون شش موردی که از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شد شرط کمال هستند و نه شرط در واقع وقوع توبه، این نیازمند توضیح است. اگر کسی توبه کرده، واقعا هم تصمیم داره که این کارش رو تکرار نکنه، ولی مثلا نماز نمیخونده دیگه، از پشیمون کار قبلیش و میخواد از این بعد هم نمازش رو بخونه، ولی نیتی برای نداره که نمازهای گذشتش رو قضا بکنه و این کار رو نکرده یا فعلا انجام نمیده، یا اینکه به هر حال حق مردم رو ضایع میکرده، مثلا کاسایی بوده که کم فروشی میکرده، ولی حالا یه همچین بنایی نداره بره گذشته ها رو جبران بکنه، گفته پش کار بدی کردم از این بعدم دیگه نمیکنم، ولی اینکه حالا بره یکی یکی پیدا کنه افراد رو، یا مصمم باشه به اینکه این رو به گونه جبران بکنه، این کار انجام نمیده. آیا این توبهش، یعنی توبه تحقق پیدا نکرده، توبهش قبول نیست؟ اینو توضیح بفرمایید که به چه معناست.
بله، همونطور که اشاره کردیم، توبه کامل نیست. معناش اینه که اون گناهی که توبه کرده واقعا توبه کرده، چون شرط صحت اومد و توبه هم صحیحه، این دیگه اون گناه نیست. این که نمازهای قضا رو انجام نمیده، این دیگه اون گناه نیست. اون موقع تارک و صلات بود. تارک و صلات با کافر خیلی فاصله نداره. کسی که نماز عمدن ترک میکنه، این دیگه فاصله چندانی با کافر نداره. با اون حال اگه از دنیا میرفت، واقعا کافر بود، چیزی نداشت که بخواد اونجا باعث نجاتش بشه. الان دیگه اون نیست، دیگه تارک و صلات نیست. کسی که نمازش قضا شده، مثل این که نمازش قضا شده، کسی که نمازش قضا شده که کافر نیست، صبح خواب مونده، خب تکلیفش اینه که نمازش خواب مونده رو قضا کنه دیگه. خیلی فاصله زیاده. توبه نقش اینه که اسم این شخص که در نامه عملش نشبود تارک و صلاح، اونو پاک کرد، دیگه اون عنوان رو نداره، یه گناه جدید داره. این گناه جدید خیلی کوچکتر از اون گناه قبلیه، یک گناه مستعنفه، این که نمازش قضا شده، نمیخواد قضای نمازش انجام بده.
عنوان حقوقی جرم عوض میشه، به قول
دلیل عنوان عوض میشه، گناه کوچیک میشه، اصلا قابل مقایسه با اون گناه اول نیست. یا مثلا نسبت به حق الناس، چون دزد بود، میرفت خونه های مردم، حالا به هر شکلی دزدی میکرد، حالا توبه کرده از دزدی، ولی خب بدهکار مردم هست، این دیگه دزد نیست. اون عنوان سارق از نام عملش پاک شد. سارق انقدر خطرناک بود که حد شرعی داشت. اگر سرقت مسلحانه می شد، در حد قتل و اعدام و مفسد فی الارض حرفا بود. اونا دیگه تموم شد. چون دیگهشون اون گناهش اون نیست. مثل کسی میمونه که از یک نفر وام گرفته، قرض الحسنه گرفته، تو دادنش تعلل میکنه. این دیگه اون نیست. این گناه اصلا با اون گناه قابل مقایسه نیست. اون گناه با توبه از نامه عملش پاک شد. یه گناه مستند، یه گناه جدیده. بله ایشون تکلیفش اینه که بدهکاری مردم رو بده. تکلیفش اینه که نمازهایی که نخونده رو بخونه، روزهایی که نگرفته رو بگیره. اما این گناه اصلا با اون گناه قبلی قابل مقایسه نیست. اینو به این دلیل توضیح دادم. بعضیا خیال میکنن که مثلا یک کسی این حقوق رو ادا نکرد اصلا توبه نکرده. مثلا میگن که حق الناس اگه به گردنش باشه اصلا توبه نکرده. نه توبه کرده، بله، مگر اینکه اینو ما از این به این شکل تحلیل بکنیم که خب کسی که بنا نداره جبران مافات رو بکنه، این در واقع پشیمان نیست. چون اگه انسان از یک کاری پشیمان باشه همه آثارش رو برطرف میکنه دیگه. از این پوشیدن این لباس پشیمان شده، کلن دیگه اون لباس طرفش نمیره اصلا. این اگه واقعا از اون گناه پشیمان واقعی بود حتما جبران میشد مافات. این همونی که من عرض کردم که باعث کمال توبه میشه. توبه در مراتب و درجاتی داره. بله بخواد به اون درجات بالا برسه، بله باید این کار رو هم رو انجام بده. من عرض کردم این شرط ها باید از هم جدا بشه. دو تا شرط اول شرط صحت بود، این چهارتا دیگه شرط کمال بود به همین معنی. بنابراین بله توبه اثر کرده، اون گناه هم پاک شده از نامه عملش، یه گناه جدید تو نامه عملش هست که انجام ندادن نمازهای قضا و روزهای قضا است، یا ندادن بدهکاری مردم که مثل وام و قرض حسنه که بهش دادن نمیخواد پس بده.
در واقع گویا اینا یک تکلیف جدیدی است که حالا باید اینا رو انجام بده.
منتها خیلی کوچکتر از اون.
بسیار خوب. حالا یک باز سوال دیگر که حالا در ماه مبارک رمضان هستیم، این هم باز در ادامه بحث توبه مطرح میشه. اینکه گفته میشه در ماه مبارک رمضان این رو همه ساله وعاظ و اهل منبر میگن به مردم، ائمه جماعت میگن، بزرگان میگن که ماه مبارک رمضان فرصت خوبی است و مناسبی است برای توبه کردن. به تعبیر شما ماه امید هست. علتش چیه؟ چرا در ماه مبارک رمضان این گونه است؟ این که گفته میشه مثلا شیطان رو در زنجیر میکنه، یعنی چه؟ چه اتفاق خاصی میفته که میگیم در این ماه به هر حال توبه بهتر؟ آیا واقعا توفیق مردم بیشتره یا اینکه نه اصلا عنایت خداوند هست؟ بفرمایید.
این از جهات مختلف اینجوری است. یعنی هم جهت تکفینی داره، هم جهت تشریعی داره، هم از اون طرف عنایات ویژه، رحمت ویژه میبارد، هم از این طرف زمین مساعد تره وقتی کسی روزه میگیره. حتی اگه روزه هم نگیره در یه فضای زندگی میکنه که عامه اونجا روزه میگیرن، خود به خود از این طرف هم فضا مساعد تره. شما برید مثلا مراکز نیرو انتظامی، زندان ها، مراکزی که حالا به جرائم رسیدگی میکنن، بپرسید ماه مبارک چجوره، میبینید از این طرف هم خیلی کمه. یعنی به طور محسوسی منحنی جرم در ماه مبارک رمضان میاد پایین. از اون طرف خداوند متعال درهای رحمتش رو باز کرده و در واقع ماه مبارک رمضان، روزهای ماه مبارک رمضان از ایام الله محسوب میشه. روز خداست، خود ماه رمضان ماه خداست، شهر الله هست. این شهر الله بودن معناش این نیست که ماه مبارک رمضان مثلا خلقش با ماه مثلا شوال فرق میکنه، نه، هر دو ماه خداست، هر دو شهر الله هست. منتها این شرافتی که خداوند به این ماه داده، عنایتی که به این ماه کرده و اون رحمتی که در این ماه بیشتر از حد معمول، بیشتر از حد سایر ماه باریده، این باعث شده که این ماه بشه الذی شرفته و فضلته علی الشهور. این باعث شده که این ماه بشه شهر الله. وقتی شهر الله شد از اون طرف رحمت میباره. ما همیشه سر سفره خدا نشستیم، اما یه مهمانی خصوصی خداوند تو ماه مبارک رمضان داره. این اصلا با اون مهمانی های سایر ماه قابل مقایسه نیست. پس هم از طرف خدا زمینه فراهم شده، خداوند عنایت فرموده که رحمتش رو بیش از حد بباراند بر بندگانش، هم از این طرف شرایط و فضا و محیط مساعدتر شده، هم به لحاظ تکفین و از اینجوریست، هم به لحاظ تشریع و از اینجوریست. تشریع ماه مبارک رمضان، روز وجوب روزه در ماه مبارک رمضان، خدا میدونه چه لطفیست از خدا در حق ما. گاهی ما بعضی از این تشریعات رو شاید خیلی بهش توجه نمی کنیم. اگر خداوند این ماه رو روزش رو واجب نمی کن، خب مثل بقیه ماها حد اکثر ممکنه اهل دل مثلا سه روز روزه می گرفتن، اما این که انسان یک ماه روزه بگیره، اگر بدونیم که روزه چه کار میکنه با وجود انسان، پس هم به لحاظ تشریع مسئله اینجوریست، هم به لحاظ تکوین مسئله اینجوریست. از هر نظر که انسان از هر زاویه که نگاه میکنه میبینه که از خونم که ماه، ماه رحمته و ماه نور و برکت و ماهیست که سفره خداوند و مهمونی خداوند متعال بی حد گسترده شده.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکر از شما و پاسخهایی که به سوالات شنوندگان برنامه پرسش و پاسخ دادید. از همه دوستان شنونده در این ایام در ماه مبارک رمضان التماس دعا داریم. ماهیست که به هر حال فرمودند رحمت خداوند گسترده تر از ماهی دیگه است، انشاءالله همه ما بهره‌مند باشیم از این سفره رحمت و کرامت الهی. دوستان شنونده با تکرار میکنم با شماره 30553 میتونید با ما ارتباط برقرار کنید، سوال، انتقاد، پیشنهاد یا هر مطلبی رو که میخواید به گوش ما برسونید از طریق پیامک های خودتون که به این شماره ارسال میکنید میتونید به دست ما برسونید مطالبتون رو. در آغاز پیامکتون عدد 409 رو به عنوان کد پرسش و پاسخ اعتقادی یادداشت بفرمایید که مشخص بشه پیامک شما برای این برنامه است. این نکته رو هم یادآوری بکنم که فایل صوتی برنامه رو 24 ساعت پس از پخش میتونید از طریق پایگاه اینترنتی رادیو معارف دریافت بکنید. نشانی پایگاه اینترنتی رادیو معارف این هست: www.radiomaarif.ir. با تشکر دوباره از جناب استاد محمدی، به اتفاق ایشون و همه همکارانم، شما خوبان رو تا فرصت آینده به خداوند مهربان می‌سپارم. حق یار و نگهدارتان.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری.